صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با ناهید پرسون سروستانی، سازنده مستند پسر مولا، گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
به تازگی مستند پسر مولا درباره روح الله زم، روزنامه‌نگاری که سال 1399 در ایران اعدام شد، در چند سینمای کشور سوئد به نمایش درآمده است. این تازه‌ترین فیلم ناهید پرسون سروستانی، مستندساز ایرانی تبار مقیم سوئد است. خانم سروستانی پیش از این با ساخت مستندهایی چون چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده من، ملکه و من و صدایم باش در جشنواره‌های بین‌المللی مختلف حضور داشته و برنده جوایزی هم شده است. تمام این فیلم‌ها مضامینی سیاسی و اجتماعی درباره تحولات تاریخ معاصر ایران دارند. او در تازه‌ترین فیلمش به ثبت ماه‌های پایانی زندگی روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی، از طریق همراهی با او و خانواده‌اش پرداخته و توانسته لحظات کم‌نظیر و دیدنی را ثبت کند.
به من هر کسی نزدیک میشه خطر دور برش
میاد. چون هر ثانیه بابا ما دست بدم.
دوربینو خاموش می‌کنم. روح الله تلفن دست من میده. دوستش میگه: ناهید خانم، نگران نباشید، وقتی روح الله رو 3-4 ماه دیگه کشتن فیلمت خیلی معروف میشه. روح الله قهقه میخنده ولی من خندم نمیگیره. دوستش میگه: مبارزه هزینه داره خانم ناهید.
با خانم سروستانی درباره مستند پسر مولا گفتگو کردم. خانم سروستانی، این علت علاقه شما به روزنامه‌نگاران ایرانی در این سالهای اخیر چه هست؟ این دومین مستندی هست که به طور متوالی می‌بینیم که یک روزنامه‌نگار ایرانی موضوع ساخت مستند شده برای شما.
دلیلش اینه که خب جایی که زندگی می‌کنم در سوئد، میدیای سوئد زیاد در مورد ایران صحبتی نمیشه، یعنی هیچ خبری که ماها میدونیم یعنی واقعیت رو نشون نمیده. درست خیلی وقتا میشه که ما میبینیم اخباره جمهوری اسلامی رو کپی میکنن و به خورد مردم اینجا میدن، با وجود اینکه ما باشون هم برخورد میکنیم ولی مسئله شون نیست، دغدغه شون نیست. به خاطر هم من بیشتر اون زمان فکر کنم اواخر 2018 بود که من زیاد به رسانه‌های ایرانی توجه می‌کردم و وقتی که به 3 نفر از اینا برخورد کردم که مسیح علی نژاد، علی جوانمردی و روح الله زم بود و می‌دیدم که چقدر صدای مردم واقعا هستن و ولی خب روح الله فرق می‌کرد با اونای دیگه، به خاطر اینکه روح الله یه اخباری به اینجا به سوئدی میگیم که لخت و اوریان تحلیل مردم میداد، چیزایی بود که ماها نمی‌دونستیم، اتفاقایی بود که میخواست بیفته که ما خبر نداشتیم، این توی آمد نیوز میذاشت. بعد برای من خیلی این موضوع جالب بود که از کجا میتونه، چه جوری آخه. بعد که من بیشتر چک کردم دیدم پسر یه آخوندم هست، یه آخوندی که اینقدر نزدیک نظام بوده، یعنی با خامنه‌ای رابطه خیلی نزدیک داشت اون زمان. من علاقمند شدم که برم روح الله رو ببینم، که خب این خیلی هم آسون نبود، به این دلیل که روح الله محافظ داشت توی فرانسه، بارها جمهوری اسلامی سعی ترورش کرده بود که موفق نشد. و بعد که توی فیلم هم میاد که بعدن که باهاش تماس گرفتم گفتش آره من باید شماره تو رو به پلیس فرانسه بدم که اونا باهات تماس بگیرن، که اونا که با من تماس گرفتن تمام مشخصات منو میخواستن، آیدی منو میخواستن که چک کنن که من قصدم از رفتن به فرانسه چی هست. به هر حال طول کشید که بالاخره تونستم من برم فرانسه. و
خود اعتماد آقای زم رو چگونه شما جلب کردین و یا از ابتدا هم ساختار مستند رو به این شکل در ذهنتون داشتین که مستندی باشه بیشتر برای ثبت واقعیت و همراهی با شخصیت اصلی و ثبت برهه‌ای از زمان زندگی یک شخصیت؟
خب من که نمیدونستم که روح الله زم و گروگان میگیرن و بعد اعدام میکنن. از اول قصدم این بود که استفاده که مثلا از روح الله، من روح الله زم میخواستم بکنم اون زمان، یا یکی از مسیح علی نجات یا علی جوانمردی این بود که از طریق اینا وضعیت ایران رو نشون بدم. که خب وقتی که رفتم توی زندگی روح الله دیدم بی فراتر از این چیزا هست، یعنی افشاگریایی که می کردم بوده، پولشوی رژیم و کنتکتای تماسایی که از ایران بهش می شد چیزایی بود که من تا حالا ندیده بودم. و چجوری اعتمادش رو جلب کردم زیاد سخت نبود، چون خود روح الله خیلی آدم خوشباوری بود، خیلی اعتماد می کرد به مردم. و خب دلیل گروگانگیری روح الله و اعدامش هم همون خوشباوری اون بود. و خب وقتی میدونست که من چه فیلمای قبلا ساختم با کمال میل قبول کرد که من ازش فیلم بگیرم. ولی خب موضوع اعتماد تو تمام این مدتی که پروسه‌ای که من داشتم فیلم میگرفتم، بی اعتمادی نه اعتماد، توی هم وجود من بود، هم یکی اون کسایی که من ازشون فیلم میگرفتم، یعنی نه من به اونا درست اعتماد میکردم نه اونا به من اعتماد میکردم. و واقعا این چیزی هست که جمهوری اسلامی تا حالا موفق شده بین ماها اختلاف بندازه یا اینکه تخریب شخصیت بکنه. همون کاری که با روح الله زم کردن دیگه، یعنی اون فیلم مستند ایستگاه پایانی دروغ که از روح الله ساختن، یعنی بر علیه روح الله ساختن، تمام اپوزیسیون کسایی که روح الله رو باور داشتند دیگه باهاش هیچ تماسی نداشتن و واقعا روح الله منزوی شد. یعنی من انقدر تلفن به من میشد، انقدر ایمیل زده میشد که این کارو نکن چون این خودش مهره جمهوری اسلام هست. و خب بعضی وقتا تاثیر میذاره، به خصوص بعد از مستند اسکای پایانی دروغ من 70% فکر میکردم که روح الله زم مال رژیم هست.
و در ثبت این در واقع تحولاتی که به نظر در مستند فکر میکنم یک بازه زمانی تقریبا 2 ساله هست که ما میبینیم که اتفاقاتی که شما همراه روح الله زم و بعدش هستین، مرزی قائل بودین؟ کجا در واقع لحظاتی بود که شاید شما فکر میکردین از این میزان جلوتر درست نیست، یا در این ثبت واقعیت هیچ مرزی نداشتین و بعدتر احیانا در تدوین نهایی احتمالا این مرزها رو در کار خودتون قائل شدید؟
جواب سوال شما اینه که نه، من هیچ مرزی قائل نمیشم. یعنی من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم واقعیت رو نشون بدم، یعنی اون چیزی که میبینم و فیلم بگیرم و نشون بدم. خب خیلی چیزا رو روح الله نمیخواست که من فیلم بگیرم، نه اینکه خودش نمیخواد. وقتی مثلا یه تماسی از ایران بهش میشد، اون طرف میگفت فیلم نگیر به خاطر که برای من خطر داره. خب روح الله به اون فکر میکرد که براش خطر داره، تو ایران داره زندگی میکنه. ولی همون کسایی که اجازه نمیدادن من ازشون فیلم بگیرم، خودشون مهره جمهوری اسلامی بودن. یعنی جمهوری اسلامی اینا رو فرستاده بود، با روح الله دوست صمیمی شده بودن، همکار بودن، یعنی اخباره برای روح الله میفرستادن که واقعیت داشت، یعنی اکثرا واقعیت داشت، ولی خب چند تاش هم یه چیزایی میفرستادن که اعتماد مردم سلب بشه به روح الله. من اون موقع وقتی اینا رو خب میدیدم، من واقعا فکر میکردم دوستاش هستن دیگه، مواظب بودم نه فیلم نمیگرفتن. ولی خب بعدن فهمیدم، بعدن که روح الله رو گرفتم و دوباره برگشتم فیلم رو نگاه کردم، اون صحنه هایی که برای خودم یه ذره مشکوک بود ولی خب به روح الله گوش میدادم، میگفتم خب اگه روح الله اعتماد به اینا میکنه خب منم باید بکنم. چون این رژیم کنترل یه مقدار زیادی کنترل روی روح الله داشت، ولی کنترل روی من نداشت، چون من برنامه‌ریزی نشده بودم از طرف اونا. به خاطر همین براشون سخت شد این موضوع و بعدا من فهمیدم، متاسفانه که دیر بود.
و خانم سروستانی، بعد از در واقع اتفاقات و در زمان تدوین یا در هر مرحله از ساخت فیلم، هیچ بخشی از فیلم رو بر مبنای متریالی که احیانا در قالب صدا یا اطلاعات دیگری داشتین شما به صورت بازسازی بازیابیش نکردین؟
اصلا من تمام، خب خیلی چیزاشو مال آرشیو بود استفاده کردم، از آرشیو و حتی صدا سیما استفاده کردم. وقتی که یه فیلم از روح الله یعنی یه سریال درست کرده بودن در مورد دو تا قسمتش، در مورد گروگانگیری روح الله بود که اون توی فیلم استفاده میکنم، اینا رو استفاده کنم، ولی بازسازی اصلا نداریم نه.
و بخش دیگر قابل توجه مستند، نوع رابطه ای هست که شما در جریان ساخت مستند با پدر روح الله زم پیدا میکنید که همونطور که اشاره کردین از افراد رده بالا در ساختارهای مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی بود. جلب اعتماد ایشون چگونه بود و اصولا نوع رویکردی که خودتون در بیان روایت محمد علی زم هم در مستند داشتین چگونه بود در ذهنتون؟ آیا از ابتدا فکر میکردید که ایشون هم وارد مستند شما بشه؟
اوایل که نه، وقتی خونه روح الله بودم از روح الله فیلم میگرفتم، یک بار پدرش زنگ زد، ولی خب یعنی اونقدر من مهم نمیدیدم اون موقع. فکر میکردم خب من میخوام باز از روح الله فیلم بگیرم، میخوام ادامه بدم فیلم بگیرم، اونا هم توی فیلم میاد. من از مادرش خیلی دلم می‌خواست فیلم بگیرم، به خاطر که اسمسی که برای روح الله میداد که این کارو نکن، چون تا لحظه آخرم مادر روح الله از خامنه‌ای دفاع میکرد که روح الله این کارا رو نباید بکنه بر علیه رهبر ما. ولی خب پدرش بعد از که روح الله رو گروگان گرفتن، من باش تماس گرفتم و خب سختم بود میدونی، چون به هر حال پدر زمم توی زمانی که زمان خمینی و خب بعدم توی زمان خامنه ای هم در رأس بود، به هر حال به خاطر همین برام مهم بود که نظرش چی هست. و خب ما در مورد هم خمینی صحبت کردیم، هم در مورد خامنه ای صحبت کردیم و اون حرفایی که در مورد خامنه ای میزد خیلی فرق میکرد با حرفایی که در مورد خمینی میزد، چون واقعا فکر میکرد که خمینی با یه انقلابی اومد که برای مردم خوب بود. که من خب همون موقع گفتم اینو میدونید که خمینی برادر منو کشت و خامنه ای الان پسر شما رو، که اون موقع ساکت شد. یعنی منظورم اینه که مثل که مردم وقتی توی اون جریان هستن نمیبینن تا اینکه به سر خودشون باید بیاد که متوجه بشن.
و فرایند ساخت فیلم چرا انقدر طولانی شد و فکر میکردین منتظر تحولات دیگری بودین، یا اتفاق اعتراضهای زن زندگی آزادی رو احساس کردین میتونه حالا یک پایانی باشه که ما در فیلم هم حضور فرزند روح الله زم رو میبینیم؟
من چند سال درگیر ساختش نبودم، چون توی ژانویه 2019 که من از روح الله فیلم گرفتم، بعد فکر کنم توی مارس بود که اون فیلم اسکای پایانی دروغ برای روح الله ساخته شد و من تصمیم گرفتم که دیگه از روح الله فیلم نگیرم، چون دیگه اعتمادم سلب شده بود. فیلمو گذاشتم کاملا کنار که با فیلم صدای من باش در مورد مسیح علی نجات ادامه دادم، از اون فیلم گرفتم، چون واقعا فکر میکردم که ممکنه یکی از یه مهره جمهوری اسلامی باشه. ولی بعد که گروگان گرفتنش، یک عذاب وجدانی من گرفتم که اصلا وحشتناک بود، چون میگفتم من اگه این فیلمو ساخته بودم، اگه که گوش نداده بودم به کسایی که سعی کردن تخریب کنن روح الله رو، شاید روح الله گروگان گرفته نمیشد و حتی اگه هم میشد شاید اعدام نمیشد، چون به هر حال فیلم خیلی تاثیرپذیر هست. و اون موقع بود که که ادامه دادم باز فیلمو، یعنی ادامه فیلم، پروسه فیلم که برم اصلا ببینم چرا روح الله رفت عراق، چون خیلی برام عجیب بود که این کارو کرد. خودش میدونست چه خطری در انتظارش میتونه باشه، همینجور که به ماها که میخواستیم بریم کشور نزدیک ایران میگفت هرگز این کارو نکنید، چون یا خودتونو میکشن، یکی گروگان میگیرن، یکی دردسر برای اطرافیانتون میشه. ولی خودش که رفت اونجا، برای من باید میدونستم که چرا این کارو کرده.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.